الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. جلسه سوم از التنبیه سبیل ساده رو شروع میکنیم. در جلسات گذشته بحثمون رسید از کتاب تصحیح آقای آل یاسین به بند نهم که شماره گذاری کرده و از تصحیح آقای دکتر صحبان خلیفات رسید به تیتر نظریه الوسط الفاضل، ماهیه الوسط الفاضل. خب در اینجا نظریه مشهور ارسطو که همون نظریه حد وسط هست و در کتاب اخلاق ارسطو که تقریرات درس اخلاقش بوده و توسط مقرران مختلف تدوین شده که مشهورترینش همون تقریریه که توسط فرزندش نیکوماخوس انجام شده و در عالم اسلام این کتاب از کتابهای خیلی قدیمی و شناخته شده بوده، یعنی حنین ابن اسحاق این کتاب رو به عربی ترجمه کرده و در اختیار علمای اسلام از جمله کسانی مثل تهذیب الاخلاق مسکوی از این کتاب استفاده کرده، خواجه نصیرالدین طوسی از این کتاب استفاده کرده، فارابی هم خب به این کتاب دسترسی داشت. اینجا بحثی که مطرح میشه در واقع بحث همین نظریه حد وسط هست که مطرح شده و ایشون سعی کرده که به چند تا پرسش در واقع در این قسمت پاسخ بده. مسئله اول اینه که کمال انسان در اخلاق چیست؟ چون الان بحث ما بحث عمل و اخلاق هست، ایشون بحث در واقع افعال رو مقدم کرد بر بحث آرا، یعنی اون اگه خاطر شریف باشه ایشون اومد گفتش که ما برای اینکه به سعادت برسیم باید مطابق با لایه‌های وجودی خودمون اقداماتی رو انجام بدیم. لایه‌های وجودی ما سه بخش بود، یکی افعال بدنی بود که ما انجام میدادیم، البته افعال ارادی منظور هست، یعنی اون افعالی که به شکل غیر ارادی از ما صادر میشه اصلا محل بحث نیست، افعال یا غیر ارادی بود یا ارادی. غیر ارادی ها رو کنار گذاشت، ارادی ها بخشش افعال بدنی بود، مثل اینکه ما پا میشیم جایی میریم، مسجد میریم، نمیدونم اقدامات مختلفی انجام میدیم با دستمون، پامون، گوشمون، چشمون. بخشی احوالاتی بود که مربوط به عوارض نفسانی بود، مثل اینکه خوشحال میشیم، خشمگین میشیم، شهوت داریم، غضب داریم، لذت میبریم، میترسیم، عشق میورزیم و امثال اینها. یه بخشم بحث ذهن بود، بحث اینکه ذهن ما جودت داره یا ردیعت داره، پدیده ها رو درست میفهمیم یا نادرست میفهمیم. بعد در ادامه آمد این حرف رو زد، گفتش که سعادت انسان اینه که در این سه بُعد به کمال خودش برسه و این ستا رو در ادامه تبدیل به دوتا کرد، گفت اینها یا افعال یا آرا هست. افعال مربوط می شد به بند یک و دو، یعنی بحث افعال بدنی و عوارض نفسانی رو دیگه از اون تقسیم سگانه برداشت دو تا بخشش کرد، گفت که اینها متعلق مدح و ذم قرار می گیره، جمیل و قبیح میشه، اگه جمیل باشه مدح میشه، اگه قبیح باشه ذم میشه. ذهن هم که مربوط شد به در واقع مباحث نظری و علمی، بنابراین یه بخش افعال شد، یه بخش آراء شد، بخش ذهن شد، این بخش افعال رو گفت بهش میگیم اخلاق. یعنی اینها رو گفت. بنابراین نظر سعادت ما باید اخلاق خودمون رو فاضله کنیم، هم افعال بدنی خودمون رو هم عوارض نفسانی خودمون رو، تا به سعادت برسیم. فعلا افعال رو و اخلاق رو بحث میکنه تا بعد انشاءالله برسیم به ذهن، که اونجا برای ذهن بحث منطق رو مطرح میکنه و بحث فلسفه رو مطرح میکنه. بنابراین فلسفه طرح حد وسط اینه که حالا من میخوام در افعال اخلاقی خودم به سعادت برسم، افعال جمیله رو انجام بدم. خب این افعال جمیله چیه؟ کمال انسان در اخلاقش به چیه؟ من اگه چه کاری رو انجام بدم یا عوارض نفسانی من اگر چگونه باشد من به سعادت رسیدم یا به سعادت میرسم؟ پاسخش اینه که با دنبال کردن حد وسط. یعنی اگر ما در اخلاق خودمون از افراد و تفرید پرهیز بکنیم و حد وسط رو دنبال بکنیم، در این صورت به کمال رسیدیم. به کمال برسیم یعنی به سعادت رسیدیم. خب البته فارابی اینجا توی این کتاب اصطلاح افراد و تفرید رو به کار نبرده. اصطلاحی که اینجا به کار میبره زیاده و نقصان هست. یعنی اگر ما حد وسط رو رعایت کنیم میشه اعتدال، طبق تعبیر اینجا. اگر به سمت افراد بریم میشه زیاده، اگر به سمت تفرید بریم میشه نقصان. در یک صورت فعل ما کمالیه و اخلاقیه و اونم اینه که ما اعتدال رو رعایت بکنیم، نه زیاده رو بریم به سمتش نه نقصان رو بریم به سمتش. خب برای اینکه مطلب رو به ما حالی بکنه و بفهمونه، باز از طب و پزشکی استفاده میکنه. میگه که عیناً این حد وسطی که ما میگیم همون چیزیه که اطبا در صحت بدن دنبالش هستن. صحت بدن ما در شرایطی هست که قوای ما در حد اعتدال باشه، یعنی صفرای ما در حد اعتدال باشه، بلغم ما در حد اعتدال باشه، به لحاظ دیگر عناصر دموی و مثلا اینها اخلاط اربعه، صفرا و سودا و بلغم و در واقع دم، اینا در اعتدال باشه. اگه زیاد بشه مریض میشیم، اگه کم بشه مریض میشیم. و کار پزشک اینه، کار طبیب اینه که چون اعتدال رو میدونه، وقتی بیمار بهش مراجعه میکنه به بیمار کمک میکنه که این خودش رو برسونه به حالت اعتدال. و در عرصه اخلاق هم همین کار رو ما باید انجام بدیم. یعنی باید بررسی بکنیم ببینیم اگر از حد اعتدال خارج شدیم، یعنی مریض شدیم، خودمون رو برگردونیم به حد اعتدال. کل مطلبی که در بند نهم بخش اولش گفته میشه این هست. بعد در ادامه میگه که ما باید سه تا کار رو در واقع انجام بدیم اگر بخوایم که حد اعتدال در ما وجود داشته باشه. یکی این که باید حد وسط رو، حد وسط اخلاقی رو بشناسیم. دوم این که بعد از این که شناختیم حد وسط اخلاقی رو کسب بکنیم، یعنی در وجود خودمون مستقر کنیم. و کار سومی که میکنیم اینه که اینو حفظش بکنیم، شبیه سلامت و صحت. که ما اگه اول صحت بدن رو میشناسیم چیه، بعد صحت بدن رو کسب میکنیم، بعد محافظت میکنیم که خدا نکرده مریض نشویم. این هم بخش دوم. در بخش پایانی این بند نهم یک مطلب بسیار مهمی رو میگه و اون اینه که در مورد حد وسط ما نسبت به تک تک افراد نمیتونیم نسخه صادر بکنیم، یعنی نسخه کلی نمیتونیم صادر بکنیم که هر فردی طبق اون نسخه بگه که من این حد وسطمه، یعنی یک حد وسط کلی که یه نسخه بنویسیم برای همه انسان ها، چون این چیزی نمی شود. ما شبیه پزشک باز کارمون هست. پزشک یک دانش‌هایی یاد میگیره در دانشکده پزشکی، بعد موقعی که میخواد نسخه تجویز بکنه با استفاده از تجربه خودش در درمان بیماران و با توجه به وضعیت بیمار خودش، بیمار رو مشاهده میکنه، معاینه میکنه، برایش یه نسخه مینویسه. توی بحث اخلاق هم همینطوره، ما کلیات رو میگیم به لحاظ نظری، البته در این نظر نظریه که در حکمت عملیه، نه اون نظری که در حکمت نظری هست، نه، یعنی این حکمت عملی کلیات رو میگه و ما یاد میگیریم، اما اینکه حالا هر فردی حد وسطش چی هست به شکل جزئی، این دیگه باید با توجه به شرایطش این مطلب رو براش ما بگیم. که اینجا یه چارچوب خیلی جامعی مطرح کرده، میگه که زمان الفعل، مکان الفعل، من منه الفعل، من الیه الفعل، ما منه الفعل، ما به الفعل، ما من اجله الفعل، ما له الفعل، و غیر از اینها هم چهار تا بحث دیگه، کیفیت، کمیت، زمان و حال. باید این شاخصها در نظر گرفته بشه که میشه حدود 11 تا شاخص، و این غیر از بحث کسرت و قلت و امثال اینها هست که حالا که در متن که بخونیم انشاءالله اینها رو دقیقتر بهش میرسیم. این کل بند نهم بود، توضیحات بند نهم بود. حالا میریم و متن رو با هم دیگه مطالعه میکنیم. از روی متن آقای خلیفات ما بحث رو میخونیم. اون عبارتی که آقای آل یاسین در ادامه بند هشتم آورده بود که من جلسه قبل گفتم، آقای خلیفات در اول بند هشتم بند نهم آورده، میگه و اما ای الافعال هی الافعال الجمیله، اما اینکه افعال جمیله چی هست، و هی التی به اعتیاد نالها یحصل لنا الخلق الجمیل، این افعال جمیله چه افعالی هست که اگه ما به اونها عادت بکنیم برای ما اخلاق جمیل حاصل میشه، فنحنو الان واصفو، ما الان اینا رو وصف میکنیم، توصیف میکنیم، فنقول، میگوییم که ان کمال الانسان فی خلقهی هو کمال الخلق، یا خلق، هر دو جور درسته. کمال انسان در آفرینشش به این هست که به کمال اخلاقی برسد، سعادتش اینه که به کمال اخلاقی برسد. والحال و فی الافعال التي بها يحصل کمال الانسان فی خلقهی کلحال فلتی بها یحصل و کمال الانسان فی بدنهی، از همین اول تمثیل خودش رو شروع میکنه. یعنی فارابی بیشتر از اون که برهان بیاره و استدلال بکنه، سعی میکنه که با تمثیل بحث خودش رو پیش ببره. البته این تمثیل رو اگر شما اخلاق نیکوماخوس رو مطالعه بکنید، تمثیلی هست که در اخلاق نیکوماخوس هم ارسطو مورد استفاده قرار داده، که من متنش رو براتون ایمیل کردم، متن اخلاق نیکوماخوس رو به ایمیل شما امشب فرستادم. میگه که حال در مورد اون افعالی که با اونها برای انسان در اخلاقش کمال حاصل میشود، مثل اون حالتیه که برای انسان در بدنش کمال حاصل میشه. خب و کمالهو فی بدنهی هو صحه، کمال انسان در بدنش چیه؟ صحت. و کما ان صحت متا کانت حاصلتن فینبغی ان تحفظ، و همونطوری که صحت وقتی برای بدن حاصل شد شایسته است که حفاظت هم بشه، یعنی ما حفظ و صحه باید بکنیم، صحتمون رو حفظ بکنیم. و متا لم تکن فینبغی ان تکتسب، و وقتی هم که این صحت نباشه شایسته و سزاوار هست که اون رو کسب بکنیم، یعنی بریم پیش پزشک و صحت بدن خودمون رو به دست بیاریم. فکذالک الخلق الجمیل، اخلاق جمیل هم همینجوره. متا حصل فینبغی ان یحفظ، وقتی که بهش رسیدیم اگه اخلاقمون فاضله هست خب باید حفظش بکنیم. و متا لم یکن، اگر نه اخلاق ما قبیح فاضله نیست، فینبغی ان یکتسب، سزاوار هست که ما این رو کسب بکنیم. و کما ان الامور التي بها تحصل الصحه انما تحصل بها متى كانت تلك الامور بحال توسطن كذلك الافعال، و همون طوری که اموری که با اونها با اون امور صحت حاصل می شود برای بدن انسان، بله، فکذالک الخلق الجمیل، بله، فهمینجور از خلق جمیل، متا حسل فینبغی ان یحفظ، یعنی اگه اخلاق ما فاضله هست که خوبه که حفظش کنیم. و متا لم یکن فینبغی ان یکتسب، اگر اخلاق ما جمیله هم نیست فاضله نیست که خوب شایسته است که کسبش بکنیم، بریم دنبالش کسبش بکنیم. شبیه بدن که اگه صحیح و سالمه خب خوبه که سلامتیمونو حفظ کنیم، و اگر هم مریض شده خب باید سلامتیمونو کسب بکنیم. و کما ان الامور التي بها تحصل الصحه، و همونطوری که اموری که با اونها صحت حاصل میشود، انما تحصل و حاصل میشود این امور، متا کانت تلکل امور به حال توسطن، صحت ما چجوری حاصل میشه؟ وقتی که وضعیت بدن ما در حال توسط باشه، یعنی اعتدال باشه. کذالک الافعال التي تحصل الخلق الجمیل انما تحصله متى كانت ايضا به حال توسطه، همینطور هست افعالی که برای ما خلق جمیل رو تحصیل میکنه، این افعال خلق جمیل رو برای ما تحصیل میکنه در زمانی که در وضعیت توسط و اعتدال باشه. از اینجا الان نظریه حد وسط رو دیگه شروع میکنه توضیح دادن. یه مثال دیگه میزنه، میگه فإن الطعام، مثلا غذا رو در نظر بگیرید، فإن الطعام متى کان متوسطا حصلت به صحه، اگر غذای ما معتدل باشه، ما نه پرخوری بکنیم نه کم خوری بکنیم، موقع غذا خوردن که میشه در حد متوسط غذا بخوریم، در حد معتدل غذا بخوریم، حصلت به صحه، صحت برای ما حاصل میشه، مریض نمیشویم. اما اگر متوسط نباشه، افراد کنیم یا تفرید بکنیم، خب مریض میشه. و تعب، و تعب یعنی کارهای پرزحمت انجام دادن، مثلا کوهنوردی، نمیدونم یه کارهای سختی آدم میکنه، این و تعب اگر متا کان متوسطا حصلت به صحه، اگر در حد ورزش های معمولی باشه، تعب معمولی باشه، خب این برای ما صحت رو به دنبال میاره. ولی اگر فرد در زحمت انداختن خودش افراط بکنه، یا نه اصلا ورزش نکنه، اصلا کارهای سخت نکنه، خب این به مریضی گرفتار میشه. میگه و کذالک الافعال، افعال هم همینجوره، افعال اخلاقی هم همینطوره. متا کانت متوسطتن، وقتی که متوسط باشه، یعنی حد وسط باشه، معتدل باشه، حصلت الخلق الجمیل، اینا برای ما خلق جمیل رو به ارمغان می آورند. و متا زال ما شأنه ان یحصل الصحه عن التوسط والاعتدال لم تکن به صحه. و همون جوری که حالا میره توی زوال، همون جوری که و متا ظالم و شأنه ان یحصل الصحه، هر وقت که از بین رفت اون چه که شأنش اینه که صحت رو برای ما به دنبال بیاورد، از توسط و اعتدال اگر از بین رفت، زائل شد، یعنی میل کرد به سمت افراد یا تفرید، لم تکن به صحه، دیگه اون منشأ صحت ما نمی شود. کذالک به همین شکل متا زالت الافعال عن الاعتدال، هر وقت که افعال ما از اعتدال خارج بشود، عن الاعتدال و اعتیدت لم یکن انها خلقون جمیل، از این حد اعتدال که خارج شد دیگه فعل جمیل و اخلاق جمیلی وجود نخواهد داشت. و زوالها عن التوسط، حالا زوال از توسط چیه؟ یعنی چطور میشه که از حد وسط خارج میشه؟ میگه و زوالها عن التوسط و اما الى زیاده الا ما ینبقی او نقصان اما ینبقی، خروج از حد توسط و زوال حد توسط به یکی از دو امر است، هوه یعنی اون زوال، یا به سمت زیاده هست که ما بهش میگیم افراد. زیادت بر چی؟ زیادت علامایم بقی، مثلا این باید 10 تا قاشق مثلا برنج میخورد، 15 تا خورد، این زیاده میشه دیگه، از حد وسط خارج میشه مثلا. یا باید عفت میورزید یا شجاعت میورزید، از این حد خارج میشه، عفت نمیورزه، میره در واقع به خانواده اکتفا نمیکنه، پا از خانواده فراتر میگذاره، مثلا حرمسرا تشکیل میده و چه و چه مثلا. یا باید در سخاوت حد وسط رو رعایت کنه، همه اموال خودش رو میخواد ببخشه مثلا، میگیم از حد وسط به لحاظ زیاده خارج شد، یعنی اینجا بیش از اون چیزی که باید سخاوت به خرج میداد سخاوت به خرج داد. اول نقصان اما ینبقی، یا به سمت نقصان کاهش نسبت به اون چه که سزاوار بود که انجام بشه. حالا خودش هم همون مثال قبلی رو گفته، فَإِنَّ التَّعَامَ متا کان زائدن علا ما ینبقی او ناقصن اما ینبقی لم تحصل به صحه. قضا زمانی که زائد بر مقدار نیاز باشد یا کمتر از مقدار نیاز بدن باشد، حاصل نمی شود با این طعام صحت بدن. و تعب، اون سختی که به بدن خودمون میدیم، متا کان متوسطن افاد الابدان، اگه یک تعب متوسط باشه برای بدن ما مفید هست، افاد الابدان القوه، بدن رو قوی میکنه. و متاکان ازید مما ینبقی او ناقصن اما ینبقی ازال القوه او حفظ الضعف، وقتی که بیش از اون چیزی که باید باشه باشه یا کمتر از اون چیزی که باید باشه باشه، اینجا قوت رو از بین میبره کلن، یا نه حفظ و ضعف میاره، به جای حفظ و صحه نتیجهش میشه حفظ و ضعف، بدن رو ضعیف میکنه. به همین شکل در افعال ما هست، کذالک الافعال، هی این مثال رو با افعال و به اصطلاح بدن و طب هی تکرار میکنه، کذالک الافعال، افعال هم همینطوره. متا کانت زایلتن عن التوسط، وقتی که از حد وسط افعال خارج، افعال اخلاقی، این حد وسط رو یکی از اشکالاتی که بعضیا بهش کردن ناشی از همین بی‌دقتیه، یعنی یادشون میره که بگن حد وسط در افعال اخلاقی، مثلا اومدن ایراد گرفتن که آقا یعنی چی که حد وسط؟ علم که حد وسط نداره، ما هر چقدر درس بخونیم، هر چقدر کتاب بخونیم، هر مقدار دنبال علم بریم خوبه، مگه میشه ما بین علم و جهل حد وسط بگیریم؟ خب این اشتباه ناشی از اینه که توجه نکردن که حد وسط نظریه ایست فقط برای افعال اخلاقی. این نظریه در افعال اعتقاد، در آراء اعتقادی نیست. این نظریه اصلا ربطی به علم نداره. کی گفته که بین علم و جهل ما باید حد وسط بگیریم؟ مثلا علم به اخلاق ربطی نداره که کسی بیاد بگه که آقا بین علم و جهل حد وسطش پس چی میشه. بیشتر ایراداتی که به این بحث نظریه حد وسط افراد مختلف میکنن، تا اونجایی که حافظه من یاری میکنه، عمدتاً ناشی از همین بی‌دقتیه که حواسشون نبوده که این یک نظریه ایست در افعال اخلاقی، نه در مطلق افعال و آراء انسان. اصلا بین علم و جهل حد وسطی وجود نداره. معلومه علم از جنود عقله، جهل از جنود جهله. مثلا خب لذا این افعال اخلاقی، کذالک الافعال الاخلاق، همینجوره افعال اخلاقی. متا کانت زائلتن عن التوسط، وقتی که از حد وسط، حد وسطشون از بین برود. حالا اما ازید ممایم بقی، یا به سمت زیادی برود، یا بیش از اون چه که سزاوار بوده تحقق پیدا کنه، او ان قسم مایم بقی اکسبت، یا کمتر از اون چه که سزاوارش بوده کسب بشود. الاخلاق القبیحه او حفظت ها، این اینجا به اخلاق قبیحه ما میرسیم. یعنی اگر از حد وسط خارج بشه، چه به سمت زیاده چه به سمت نقصان، ما رو اینجا به اخلاق قبیحه میرسونه. یا اینکه اخلاق قبیحه رو حفظ میکنه، یعنی از قبل طرف خارج شده الان ادامه داره. او حفظت ها و ازالت الاخلاق الجمیله، اخلاق جمیله به هر حال از بین میرود. و کما ان التوسط فی ما یکسب الصحه و فی کثرته و قلته و شدته و ضعفه و طول زمانه و قصره و زیاده و نقصان فیها کذلک. فعلى هذا المثال الاعتدال فی الافعال هو فی کثرتها و قلتها و شدتها و ضعفها و طول زمانها و قصره. میگه که همونطوری که حد وسط در اون چه که در مورد صحت کسب میشد، کثرت داره، قلت داره، شدت داره، ضعف داره، طول زمان داره، ممکنه کوتاه باشه، زیاده و نقصان داره در این موارد، یعنی در خود کثرتش زیاده یا نقصان داره، در قلتش زیاده یا نقصان داره، در شدتش در واقع، یعنی اگر به سمت ببخشید، اگر به سمت کثرت رفت زیاده شده، به سمت قلت اومد نقصان شده، به سمت شدت رفت زیاده شده، به سمت ضعف اومد نقصان شده، به سمت طول زمان رفت زیاده شده، به سمت کوتاه کردن زمان اگر اومد نقصان شده. یعنی باید حد وسط اینها حفظ بشه، نه کثرت نه قلت، نه شدت نه ضعف، نه طول زمان نه قصر زمان. خب به همین شکل هست افعال اخلاقی. فعلا هاز المثال الاعتدال و فل افعال، طبق همین مثالی که در مورد صحت بدن زدیم، اعتدال در افعال اخلاقی هم همین جوره. هو فی کثرتها و قلتها، یعنی نه سمت کثرت رو بگیرید نه سمت قلت رو، نه سمت شدت رو بگیرید نه سمت ضعف رو، نه سمت طول زمان رو بگیرید نه قصر زمان رو. ولما کانت توسط، پس این حد وسط ها انواعش معلوم شد. گاهی حد وسط در بین کثرت و قلت، مثل سخاوت، مثلا چقدر از اموال خودش رو میده، کثیرش رو میده یا قلیل رو، کثیر رو بده میشه افراد، قلیل رو بده میشه تفرید، میگیم حد وسط رو رعایت کن. ولا تبسط ها کل البسط ولا تجعل يدك مغلوله ولا تبسط ها کل البسط، آیه قرآن دیگه. نه اینکه دستتو به گردنت ببندی اصلا هیچ چیزی ندی، نه اینکه کلن باز کنی هرچه هست رو بدی، نه کثرت نه قلت. یه جای کثرت و قلت نیست، بحث شدت و ضعفه. بحث شدت و ضعف، نه به سمت شدت نه به سمت ضعف، مثل بحث تودد، بحث محبت و دوستی که و دشمنی، اون حالت افراد و تفریدی که اونجا در واقع پیش میاد که حالت شدت و ضعف داره. یه وقت هم بحث طول زمان و قصر زمان هست. حالا اینو باید برای هر کدوم در موارد بعد، حالا میاد عد وسط رو که میگه اونجا میتونیم مثالهاشو پیدا کنیم. ولما کانت توسط فی کل شیء انما یکون و متا کانت کسرته و قلته و شدته و ضعفه الا مقدار ما. و چون که توسط در هر چیزی انما می باشد زمانی که کسرتش و قلتش، شدتش و ضعفش و طول زمانش و قصرش که حالا اینجا نگفته ما میتونیم اضافه بکنیم، الا مقدار ما، یه مقدار مشخصی داره. و حصول و کل شیئین الا مقدار ما، باید هر چیزی به مقدار مشخصی به دست بیاد. انما یکون و متا قدره به عیاره، این یک عیاری میخواد. انما یکون و کی ما میتونیم اینو بگیم؟ وقتی که یک عیاری داشته باشیم، متا قدره به عیاره، این اندازه گرفته شده باشه، تعیین شده باشد به یک عیار. بعضی از همین کلمه عیار استفاده کردن که مثلا فارابی فارسی بلد بوده، چون این کلمه عیار رو فارس ها بیشتر به کار میبرن، عرب ها عیار نمیگن، عرب ها بیشتر میزان مثلا میگن، کلمه عیار رو به کار نمیبرن. فیجب ان نقول فی العیار، حالا در عیار چی میگیم؟ واجب است که بگوییم در عیار، کدوم عیار؟ الذی به نقدر الافعال، عیاری که باهاش میخواییم که افعال رو تعیین وزن بکنیم، که فتحصل معتدلتن، که بشون معتدل. فعقول، حالا راجع به معیار میخواد صحبت کنه. ان المعیار الذی به نقدر الافعال الا مثال العیار الذی به نقدر ما یفید الصحه، معیاری که ما اینجا داریم یعنی در افعال اخلاقی داریم، طبق مثالی که زدیم عیارش همون چیزیه که در مورد صحت تعیین رو برای ما سودمند میکرد، عیاری است که به او تعیین میکردیم اون چیزی رو که مفید صحت بود، یعنی عیناً مشابه عیاریه که ما در صحت داریم، اینجا هم یک عیاری میخواییم، از همون الگو تبعیت میکنیم. و عیار ما یفید و صحه هی احوال الابدان، عیاری که واقعا سلامتی فرد رو به دنبال میاره چیه؟ احوال بدنها هست. یعنی شما نمیتونید تا مریض رو ندیدی، تا وضعیت مریض رو مشاهده نکردی، تا معاینش نکردی، از نزدیک ندیدی، یه چیزی بشینی همینطوری از پیش خودت بگی که آقا در فلانی حد وسط چنین است. نه، اینو وقتی میخوای که بیای اینجا تطبیق بدین، عیارت باید متناسب با احوال این بدن باشه. علتی تطلب و صحه، کدوم بدن؟ اون بدنی که به دنبال صحت هست، التي تطلب صحت لها، اون بدنی که طلب می شود صحت برای اون بدن. فإن التوسط فيما يفيد الصحة إنما يمكن أن يوقف عليه متاقيس بالأبدان، توسط حد وسط در اون چه که مفید صحت هست ممکن هست که متوقف باشد بر اموری وقتی که مقایسه شوند ابدان با هم. یعنی شما دو تا مریض رو که مقایسه میکنید، ببینید حد وسط در یه مریض یه چیزی میشه، در یه مریض دیگه یه چیز دیگه میشه. این یکی مثلا تبش نمیدونم بالا هست، تبش صفراویه، اون یکی تبش مثلا بلغمیه، اون یکی تبش نمیدونم اینجوریه. بگیم که هر که تب کرد مثلا چینین، نه، باید مریض رو ببینیم، معاینه بکنیم. و قدره به احوال البدن، به احوال هر بدنی این دارو تعیین میشه. فکذالک عیار الافعال، عیار افعال هم همینطوره. هی الاحوال المطیفه بالافعال، ما یک طیفی از افعال رو و یک دسته ای از افعال رو برای افراد باید تعیین بکنیم، نمیتونیم تثبیتش بکنیم. مثلا میگه آقا شجاعت این است، حد وسط جبن و مثلا تهور شجاعت است. آقا شجاع باشید. خب آقا شجاعت یک خیاط به چیه؟ طرف خیاط میاد میگه که آقا من میخوام شجاع باشم، شجاعت من به چیه؟ یک کسی دیگه نویسنده است میاد میگه که من میخوام شجاع باشم، شجاعتم به چیه؟ یک کسی دیگه استاد دانشگاهه میاد، خب من شجاعتم به چیه؟ یک کسی سربازه، یک کسی فرمانده ارتش سپاه، این شجاعتش به چیه؟ شجاعت در هر فردی فرق میکنه، سخاوت در هر فردی فرق میکنه. یک کسی کارخانه داره، میلیاردره، میخواد سخاوتمند باشه. حالا این اگر به یک کسی مثلا 1,000,000 تومان ببخشه میگیم سخاوتمنده؟ یک کسی هم یه پیرزنی در یه روستایی زندگی میکنه، کلن مثلا یه مرغ داره که هر روز یه تخم میگذاره، اینم مثلا سخاوتش به چیه؟ مثلا یک کسی براش مهمان میاد، بر میداره این مرغش رو میکشه، یا تخم مرغهایی رو که این مرغ کرده تا یه هفته دو هفته برمیداره براش مثلا میپزه. این سخاوت به 1,000,000 هم نرسیده، مثلا میشه 100,000 تومان. ولی شما میگی اینجا این اگر فقط تخم مرغا رو پخته که خیلی سخاوتش سخاوت بوده، ولی اگه مرغش رو هم کشته باشه و پخته باشه میگی مثلا تو افراد کردی. میگه آقا یعنی چی؟ این همه شده 200,000 تومان. اون آقا 1,000,000 داد، شما بهش نمیگی سخاوتمند؟ نه، برای اینکه باید احوال فرد رو ما بسنجیم. یه همچین مطلب مهمی رو ایشون اینجا داره میگه که خب خیلی مطلب مهمیه واقعا. و بنابراین حد وسط در اخلاق، در افعال اخلاقی خیلی نظریه مهمیه. یه کسی قدرت داره، پادشاه، رئیس جمهور، فرمان روا هست، خب این حد وسط در رفتارش چیه؟ یه کسی مثلا هیچ قدرتی نداره، یه مثلا کارمند معمولیه، یه کسی رئیسه، اینا حد وسط هاشون فرق میکنه. خب بلوین نمایم کنو انیوقف علت توسط، یعنی ممکن هست که ما توقف کنیم در حد وسط فل افعال، در افعال اخلاقی، متاقیست، وقتی که مقایسه بشه. این بیل گیتس رو شما مقایسه بکنی با اون مثلا پیرزن روستایی که مثلا فقط یک مرغ داره. و قدرت بالاحوال المطیفه، این باید تقدیر بشه و وزندهی باید شما بکنید با احوالات به اصطلاح طیف بندی شده، بالاحوال المطیفه بها، با احوالی که مناسب هر طیف باشه، هر گروه باشه. دوباره رو مثال خودش تأکید میکنه، و کما ان الطبیبه متارام الوقوف علی المقدار الذی هو اعتدال فی ما یفید الصحه تقدم فی معرفت مزاج البدن الذی یقصد بالصحه و فی معرفت الزمان و فی صناعت الانسان و سایر الاشیاء التي تحددها صناعت الطب. میگه که همون جور که طبیب وقتی که به اصطلاح درمانش متوقف میشه بر مقداری که به اصطلاح اون باید اعتدال رو کسب بکنه، بفهمه در اون چه که مفید صحت هست، یعنی مریض رو که میاریم پیش طبیب، طبیب درمانش متوقف بر اینه. که مقدار اعتدال رو در این مریض بفهمه، در بیاره که مقدار اعتدال این مریض چقدره که به صحت خودش برسه. خب پزشک چی کار میکنه؟ پزشک مقدم وقتی که اینجوری شد، یعنی میبینه که باید حد اعتدال رو به دست بیاره، مقدم میکند در معرفت مزاج بدن الذی یقصد به صحت. کدوم بدن؟ همین بدنی که میخواد این رو از مریضی در بیاره به صحت برسونه. و در معرفت زمان اینا رو مقدم میکنه، در چه زمانی مثلا. و فی صناعت الانسان، اصلا باید یک مباحثی هم در انسان شناسی بدانه اون بحثای نظری و سایر چیزهایی که تو حددها صناعت طب، که صناعت طب اینها رو محدود میکنه. و جعل مقدار ما یفید الصحه الا مقدار ما یحتمل مزاج البدن، و قرار میدهد اون مقداری رو که مفیده برای صحت بدن این رو مقدم میکنه. و تقدم مقدار ما یفید الصحه الا مقدار ما یحتمل مزاج البدن. و یلائم زمان العلاج، زمان علاج رو تعیین میکنه، یعنی متناسب با زمان علاج. مثلا میگه یک هفته دو هفته بعد این داروها رو بخوره. متا اردنا الوقوف على المقدار الذي هو توسط في الافعال، حالا در مورد افعالم همین جوره، متا اردنا الوقوف، وقتی که ما اراده کردیم وقوف رو، یعنی وقوف یعنی آگاهی، یعنی میگیم وقوف پیدا کنیم بر مسائل، یعنی آگاهی پیدا کنیم بر مسائل، اراده کنیم وقوف بر مقدار اعتدال در افعال رو. یه کسی به ما مراجعه کرده به عنوان مشکل اخلاقی، از ما میخواد بپرسه که آقا من میخوام سخاوتمند باشم، حد وسط سخاوتمندی من چیه؟ اینجا باید چیکار کنیم؟ تقدمنا، ما هم همین کارا رو میکنیم، یعنی باید مقدم کنیم شناخت احوال این فرد رو، شناخت یه سری از این موارد رو، 10-11 تا مورد میگه. فعرفنا، باید بشناسیم یک زمان الفعل، دو والمکان الذی فیه الفعل، مکانی که قراره که فعل اخلاقی در اون مکان انجام بشه، سه و من منه الفعل، این فعل از چه کسی قراره که صادر بشه؟ از یک سرمایه‌دار قراره صادر بشه؟ از یک کارمند قراره صادر بشه؟ از کی قراره که صادر بشه؟ و من الیه الفعل، چهار قراره که این فعل نسبت به چه کسی صادر بشه؟ یعنی این میخواد به یک کسی سخاوت کنه، به یک کسی یه چیزی ببخشه، خب اون فرد چه وضعیتی داره؟ و من فیه الفعل، کسی که این فعل در محضر او انجام میشه، در زمان او، در ظرفیت او، فی برای ظرفیت میاد دیگه، و ما بهل، اون چه که با او فعل انجام میشود، مثلا این با چه چیزی این فعل رو انجام میده، و ما من اجلهی، و آن چه که به خاطر او، از خاطر او این فعل انجام می شود، او له الفعل، یا برای او این فعل انجام می شود. و همینطور و جعلنا الفعل الا مقدار کل واحد من هذه، باید فعل مقدار هر کدوم اینها رو در فعل افعالی ما بیایم چکار کنیم؟ مشخص بکنیم. فهینه ازن، در این صورت هست که نکون و قد عصبنا الفعل المتوسط، ما میتونیم بگیم که به حد معتدل فعل رسیدیم. ببینید این چیزی که فارابی میگه کم کمک ما رو به این طرف میرسونه که تعیین حد وسط خیلی کار سختیه، خیلی خیلی کار سختیه، یعنی که یه کسی بفهمه که الان حد وسطش چیه، حد وسطش چیه، خیلی همچی کار پیش با افتاده ای نیست آنچنان که مثلا عموم فکر میکنن. و متا کان الفعل مقدرن به هذه اجمع کان متوسطا، وقتی که فعل اخلاقی با این ویژگی هایی که گفتیم به هازهی اجمع با این شاخص ها، البته هنوز بازم میاد شاخص هاش رو، چهار تاشو در ادامه هنوز میگه، هنوز تمام نشد. وقتی که با این شاخص ها شما اومدی فعل اخلاقی رو مقدر کردی و تعیین کردی، کان متوسطن، این میشه حد وسط، این میشه معتدل. و متا لم یقدر به ها اجمع، وقتی که با اینها تعیین نکردی، یعنی وقتی که حد وسط رو به خیال خودت میخوای تعیین کنی، اینا رو لحاظ نکردی، این شاخص ها رو لحاظ نکردی. همینطوری یا شجاع باشید، سخاوتمند باشید، مثلا یه چیز کلی تجویز میکنی، میگه کان الفعل و ازید او انقص، یا فعل اخلاقی بیش از حد اعتدال میشه یا کمتر از حد اعتدال میشه. و لما کانت مقادیر مقادیر و هذه الاشیاء لیست دائما واحدتن به اعیانها فی الکسرت و القله لازم ان تكون الافعال المتوسطه لیست مقادیرها مقادیر و واحده به اعیانها دائما. و چون که مقادیر این اشیاء دائمی نیست، واحد نیست به اعیانها، یعنی اینجور نیست که شما بتونی یک نسخه عینی مجسمی صادر بکنید که کثرتش معلوم باشه یا قلتش معلوم باشه، چون چنین نیست، چون گفتیم متناسب با هر فرد باید عد وسط تعیین بشه. کار سخت مملکت داری هم همینه که وقتی که مملکت میخواد قانون گذاری بکنه، باید حد وسط رو متناسب با هر گروهی، هر طیفی، هر طایفه‌ای تعیین بکنه. لازم است این که افعال معتدل، لازم ان تکون الافعال المتوسطه، لازمه که افعال متوسطه به شکلی باشه که لیست مقادیرها مقادیرون واحده به اعیانها دائما، مقادیرشون یک مقادیر عینی واحد دائمی نباشد. یعنی اون کلیت رو گفتی حق کافیه، اما مصداق باید هر فردی نسخه اخلاقی خودش رو داشته باشه، حد وسط خودش رو داشته باشه. مثلا عفت در یه نوجوان مثلا 15 ساله یه جوره، در یه مرد میان سال یا زن میان سال 40 ساله یه جوره، در 70 سالش یه جوره. شما همطور برو صداقت، حد اعتدال در صداقت مثلا برای یه کسی که رئیس جمهوره یه جوره، برای یه کسی که مثلا فرمانده جنگه یه جوره، برای یه کسی که معلمه یه جوره دیگه هست. تالا میگه در ادامه صداقت رو مثال زده، جز 6 تا مورد رو گفته یکی چم صداقت. فقط یه بقی، حالا این مثل این که اون 4 تای دیگر رو نگفت، اون 4 تای دیگه در نسخه آل یاسین بود که من اون رو بگم. اونجا در نسخه آل یاسین غیر از این 9 مورد، بله، یک عبارت اینجوری داشت که اینجا نیامد، میگه که فعینیزه نکون وقت اصبن الفعل المتوسط و متا کان الفعل، متا کان الفعل زمانه، مقدرن به هذه اجمع کان متوسطن و متا لم یقدر به ها اجمع، ببخشید همینجا چرا داره، و متا لم یقدر به ها اجمع کان الفعل ازید او انقص، این به کمیتش مربوط میشه. و لما کانت مقادیر و هذه الاشیاء لیست دائما به زمان مربوط میشه، واحدتون به اعیانها فی الکثرت و القله، اینم به حالشون مربوط میشه، کثرت و قلت، شدت و ضعف که قبلا گفته بود، طول زمان یا قصر زمان، بله، چرا از همین اونجا از همین برداشت شد. فقط یه بقی الان ان نذکر علا سبیل تمثیل بعض ما هو مشهور انه جمیل من الاخلاق. حالا در این قسمت میگه که بذارید براتون یه سری از افعال اخلاقی رو که مشهور هست که اینا حد وسطه اینا رو براتون بگم، یعنی ببینید که حد وسط یعنی چی. البته طبیعتاً این حد وسط همون حد وسط کلیه ها، نه تطبیق بر مصداق نیست، ولی کلیتش رو علم اخلاق مشخص کرده. این که حالا هر فردی حد وسط اون فرد چگونه میشه، اون دیگه احتیاج به بررسی مجدد با این معیارهایی که گفتیم داره و شایسته است الان که یاد بکنیم، ذکر بکنیم بر سبیل مثال. البته بعضی از اون مواردی رو که مشهور هست که اونها اخلاق جمیل هستند یا از اخلاق جمیل هستند. و نذکر متوسطات الافعال الکائن عنها و ذکر بکنیم حد اعتدال این افعال رو از این مصادیق مشهور و المحصلت لها، اون چه که به نتیجه میرسیم. لیتطرق از ذهن الی مطابقت، تا ذهن راه پیدا کنه به مطابقت ما اجملها هنا علی اصناف الاخلاق و الافعال صادرت انها فنقول. این اجمالی که ما گفتیم در واقع بتونه این رو ذهن تطبیق بده بر اصناف اخلاق و افعالی که صادر می شود از اون اخلاق. شیش تا رو اینجا گفته که این شیش تا همونهاییه که ارسطو هم در اخلاق نیکوماخوس گفته. بنابراین اگر بحث تفصیلی تری بخواهیم، تفصیلش توی اخلاق نیکوماخوس هست، چون اونجا هر کدوم اینا یک کتاب هست، یک باب در واقع هست. اولین مورد شجاعته. بذارید من فهرستشو بگم بعد یکی یکی بخونیم. اولین مورد شجاعته، دومین مورد سخاوته، سومین مورد عفته، چهارمین مورد ظرف. ظرف یعنی نازوکندیشی، اصطلاح آدم خوشمشرب، انسان خوشمشرب باشه، خوشسخن باشه، زهم نشینی باش انسان سرحال بشه، لذت ببره. و پنجمی صدق، صدق هست. و ششمی تودد هست، تودد یا همون ود، محبت، دوستی، که در اخلاق نیکوماخوس دو تا فصل رو به دوستی اختصاص داده. یعنی تنها بحثیه که در اخلاق نیکوماخوس به یک فصل اکتفا نکرده، دو تا فصل رو به دوستی ارسطو اختصاص داده. خب حالا اینا رو با هم میخونیم، از همون اولی که سخاوت هست. خیلی بحث مثلا پیچیده ای نیست، راحت و سخا. اما بله نه با شجاعت، ان شجاعت، ان شجاعت ها به خلق جمیل، شجاعت خلق جمیله، این اختلافی درش نیست. یحصل به توسط فی الاقدام علی الاشیاء المفزعت و الاحجام انها و زیاد فی الاقدام علیها تکسب التحور و نقصان من الاقدام یکسب الجبن. اخلاق شجاعت جز اخلاق جمیل هست. حالا شجاعت چی هست؟ چطوری حاصل میشه؟ و حد اعتدال چیه؟ میگه این یک به اصطلاح اقدامی هست که انسان وقتی که با یه چیزی که ازش کراهت داره در واقع در برابر او می ایسته و دفاع میکنه از خودش و جامعش یا هرچی، مانع اون به اصطلاح ظلم میشه، مانع اون درد میشه، مانع اون خون ریزی ها و حجامت ها میشه. یعنی اگر شجاعت نباشه میتونه که مشکلاتی برای بشر در بخش های مختلف پیش بیاد. خب زیادت و افراط در اقدام بر شجاعت چیه؟ میگه تهوره. کسی که افراط بکنه کسب میکنه تهور را. نقصان از اقدام مربوطه چیه؟ جبنه. پس جبن میشه تفرید، کمیه سمت نقصانش. تهور میشه افراط، شجاعت میشه حد وسط. و هو خلق قبیح، یعنی این چه زیاده باشه چه نقصان باشه خلق قبیحه. زیادت در احجام، زیادت در خونریزی، در حجامت، نقصان در اقدام، خلق قبیح. یه کمی اینجا عبارت یعنی تکرار و حالت استراب داره. یعنی زیاده که معلوم بود تهور بود، نقصان در اقدام هم به جبن منجر میشه. خب اینو یه بار گفت و باز میگه به هو خلق قبیح و متا تکرار شده دیگه. و متا حصلت هذه الاخلاق صدرت انها هذه الافعال و به عیانها. این اخلاق حالا در هر بخشی که در وجود انسان مستقر بشه، اون بخش از انسان صادر میشه. شجاعت باشه، تهور باشه، جبن باشه. دومی سخاوت هست. یحدث به توسط فی حفظ المال و انفاقهی. خب سخاوت چجوری به وجود میاد؟ سخاوت اینجور به وجود میاد که ما حد وسط رو در حفظ مالمون و انفاق مالمون نگه داریم. یعنی بخشی از اموال رو برای خودمون نگه داریم، بخشی رو هم انفاق بکنیم. این حد وسط رو حفظ کردیم و این اسمش سخاوته. و زیادت و فل حفظ، اگه در حفظ افراد کنیم، هیچی انفاق نکنیم یا کم انفاق کنیم، و نقصان فل انفاق، انفاق کم کنیم، یک سبت تقتیر و هو خلق قبیح. این به تقتیر میکشه. میگن مثلا طرف خسیسه، به خست میکشه که یک اخلاق زشتیه قبیح. و زیاده فل انفاق و نقصان فل حفظ، در انفاق اگر زیاده روی بکنیم و در حفظ کوتاهی بکنیم، یعنی مال خیلی کمی رو واسه خودمون نگه داریم، بیشترش رو بدیم که بره، یک سبت تبذیر، اینجا گفته میشه که تبذیر هست و هو قبیح، و این در واقع اشتباهه، این زشته. خب با این حساب اون بالا رو هم فهمیدیم که چی شد. اون بالا تکرار نبود، اینجوری خواسته بگه، یعنی زیادت در خون ریزی و نقصان، نه چرا، اون مشکلش سر جای خودش هست، نقصان در اقدام. مگه اینکه احجام رو جوری که من معنا کردم معنا نکنیم، یعنی این معنایی که من میکنم غلط باشه. زیادت در احجام، حالا احجام رو من باید نگاه نکردم که به لغت مراجعه نکردم، جوری با عبارت دارم معنا میکنم، ولی اینجا چون تکرار نشد علم قاعده بالا هم شاید تکرار نباشه. پس زیادت در انفاق و نقصان در حفظ مال به تبذیر میرسونه. پس یه طرفش شد تقتیر یعنی خست، یه طرفش شد تبذیر یعنی اسراف. و هو قبیح، خب تبذیرم که قبیحه. و متا حصلت هذه الاخلاق صدرت انها هذه الافعال به عیانها. اگه طرف به حد وسط رسیده باشه میشه سخاوتمند، اگه به افراط رسیده باشه میشه خسیس، ببخشید میشه مبذر، و اگر به تفریط رسیده باشه میشه خسیس. سوم عفت. بل عفت و تحدث و به توسط فی مباشرت التماس لذت التی هی انتامن و نکان. عفت چیه؟ میگه عفت با حد اعتدال در لذت بردن از قضا و ازدواج حاصل می شود. کسی از قضا خوردن لذت می بره، از ازدواج لذت می بره، این میشه عفت. زیادت اینجا چیه؟ افراد چیه؟ و زیادت و فی هذه اللذه تکسب و شره. اگر زیاده روی بکند در لذت، چه در طعام، یعنی خیلی مثلا بخوره، چه در مباحث زناشویی، این به شره میرسه، به تحتک میرسه، تر از حرمسرا و چیزهای خلاف در میاره. و نقصان و فیها، تفرید در این مورد چیه؟ ذالک قل ما یکون یکسب عدم الحس باللذه و هو مذمومون. نقصانش اینه که اصلا لذت نبره یا کم لذت، مثلا غذا، اصلا از غذا خوردن لذت نبره، از روابط به اصطلاح ازدواج پرهیز بکنه، اصلا ازدواج نکنه، تا آخر عمرش مجرد زندگی بکنه. و متا حصلت هذه الاخلاق صدرت انها هذه الافعال و بیان. چهارم و ظرف، چهارمی ظرف نازوکندیشی و خلق جمیل، یحدث و به توسط فی استعمال الحزل. این یه اخلاق زیباییه که با حد اعتدال در کاربرد طنز به دست میاد. در طنز فرد نه لودگی بکنه، نه هم از این ور خشک و عبوس باشه که با یک من اصل نشه خوردش، مثلا دیگران سختشون باشه باهاش معاشره، بگن آقا فلانی خیلی آدم خشکیه، اصلا نه شوخی میکنه نه شوخی سرش میشه مثلا. فإن الإنسان مضطر في حياته، یه فلسفه طنزم اینجا میگه فارابی، فإن الإنسان مضطر في حياته إلى الراحة، انسان در زندگی خودش خب به راحتی هم احتیاج داره. و راحت و انما هي ابدا إلى ما الإفراط فيه والاستكثار منه ملز او غير مؤذن. راحت، راحتی، آسایش، این هست که در واقع یعنی گاهی ممکنه که بره به سمت افراد، یعنی خیلی به اصطلاح چیز بشه و طلب زیادی بکنه از این در واقع چیز راحتی، حالا در لذت بردن یا حداقل اذیت نشدن. و همینطور والحزل چیه؟ بس یکیش راحتی بود، حزل چیه؟ هو مما الاستکثار منه ملذ و غیر مؤذن. حزلم اینه که بیش از حد باز شوخی هایی بکنه که لذت بخش باشه و غیر موذی باشه، یعنی ضمن این که شوخیه ولی کسی هم توهین به کسی هم نباشه. مثلا بعضی ها جوک میگن ولی این جوکش به یک قوم هست، مثلا یعنی یه عده میخندن ولی یه عده اذیت میشن. میگه نه، لذت بخش باشه، اذیت کننده هم نباشه، یعنی یک لذتی باشه که توش نیش و کنایه نباشه نسبت به دیگران. این اگر نیش و کنایه توش باشه، این حد وسط نیست، اینو نمیگن ظریف، اینو نمیگن آدم مثلا ازلگو. حد وسط اینجا اینه که طرف ظریف باشه و توسط فیه یک سب و ظرف، این آدمی باشه با ظرافت، نازوکندیش، که ضمن این که شوخی میکنه و مطالب بزلگویانه میگه، موجب ناراحتی کسی هم نشه، ملذ باشه، غیر موذن باشه. بعد شده ارتباطمون، خب میخواید که خسته شدید به همین مقدار اکتفا بکنیم، جلسه بعدی از همین مورد چهارم که ظرافت و شوخی هست شروع میکنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.